بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمالی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أمة إسلامي چون یه وحدت الهی دارن و موحدن، اوصاف خاص خودشون رو هم خواهند داشت، تراکنده نیستن. این چه نیست که تحسب هم جمیعن و غروب هم شتا، اینا هم ظاهرشون جمیع است هم باطنشون جمیع. لذا بعض هم اولیاء بعضن. برای اینکه این ولای متقابل محفوظ بماند، میفهمد به اینکه به چیزی متوجه و معتقد باشید که عامل وحدت شماست. توحید بهترین عامل وحدت است. چیزی که بوی طبیعت می دهد و از نشأه کثرت برخاست، این مانع وحدت است. چیزی که رائحه وحدت می دهد و از عالم ماورای طبیعت تنزل کرده است، این عامل وحدت است. لذا ذات اقدسلا برای پیدایش این وحدت و حفظ این اتحاد، همون بعتصمو به حبل الله جمیعا، این حبل شما را به الله دعوت بکنند که واحد است و این واحد منشأ وحدت خواهد. نه تنها همه شما به قرآن و اطرت، هر تک شما متوسط بشید، بلکه با هم متمسک بشید. این وعتصمو بحبل الله جمیعا، یعنی همه شما این تناب الهی را بگیرید اما با هم بگیرید. نظیر این که میگوین همه شما نماز بخونید، ولی با هم بخونید، یعنی نماز به جماعت بخونید. اگر همه نماز خوندن ولی به جماعت نخوندن، این دستور را عمل نکردن. برای اینکه نماز فرادا غیر از نماز جماعت است، با هم نماز خوندن غیر از صرف نماز خوندن است، با هم تناب الهی را گرفتن غیر از تمسک به حبل الله است به نحو فرادا. لذا برای اهمیت این مسئله هم کلمه جمیعا را در امر ذکر فرمود و هم جداگانه تفرق را نهی کرد. و اون وعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این تفرق دو تا مصداق دارد. یکی اینکه بعضی ها متمسک باشن، بعضی ها متمسک نباشن. دیگری که همه متمسک هستند ولی کلم به حالهی به حیاله، هر کدام به نوبه خود این حبل را گرفته است. مثل اینکه در جریان نماز جماعت یا جمعه اگر بگویند نماز جمعه را بخوانید، یعنی چون در نماز جمعه فرادا که صحیح نیست، حتما باید به جماعت باشه. یا در نمازهای عادی یومیه مثلا گفتن عصر را بخوانید ولی با جماعت بخوانید و متفرق نشوید، چون نماز جماعت دو تا قید دارد، یکی اصل نماز است، یکی به با هم خوندن است، و مرکبم ینتفی به انتفاع احد اجزا، لذا تفرق و اختلاف دو تا مستاق دارد، یکی اینکه مثلا بعضی بخونن بعضی نخونن، یکی اینکه همه میخونن ولی فرادا میخونن نه جماعت. برای اینکه چنین حادثه‌ای پیش نیاید، همون واعتصم به حبل الله جمیعا و لا تفرقوا، تا بشه اعتصام عمومی و این ولای متقابل حاصل بشه. الان هم فرمود بر مؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، این چنین نیست که این اوصافی را که ذکر میکند در قبال ولای متقابل باشد، که اینها اولیاء یک دیگرن، یک امر معروف و نهی از منکر میکنن، دو نماز اقامه دارن، سه از این قبیل نیست، بلکه اونها را بدون واو ذکر فرمود که منزله شرح ولا باشه. معنای این که مؤمنین و مؤمنان و زنهای با ایمان و مردان با ایمان اولیاء یک دیگرن چیز، ولای متقابل اونها به چیز، اینه که یک دیگر را امر میکنن و نماز را با هم میخوانند، زکات را با هم میدهند، اطاعت خدا و پیغمبر را با هم عهده دارند، که این از جمعه به جماعت حکایت میکند، از اعتصام عمومی حکایت میکند. لذا اینها را به عنوان شرح ولای متقابل ذکر، از این جهت بدون واو ذکر فرمود. فرمود و المؤمنون و المؤمناتو بعضهم اولیاء و بعضن. خب این ولای متقابل به چگونه است؟ به این است، یک یک دیگر را به معروف عمل کنند، پس ولی یک دیگر هست، یک دیگر را از منکر نهی کنند، پس ولی یک دیگر هست، پرورنده دیگر هست. با هم این ستون را نگه می دارد. قبلا هم شاید این مطلب به عرضتون رسید که ذات اقدس الله معمولا تعبیر به این که نماز بخوانید و اینها تو قرآن نیست، معمولا فقط نماز اقامه کنید، برای اینکه این حرف باید طوری باشد که اول آخرش با هم هماهنگ باشد. اگر کسی گفت نماز ستون دین است بعد بخواد دستور بدهد، که نباید بگید نماز بخوانید، که آخر ستون خوندنی نیست، که باید بگوید این ستون رو به پا بدارید دیگه. اگر بگوید نماز بخوانید جای سوال هست، اما اگر بگوید نماز رو اقامه کنید، خب رو روال طبیعی فرمود دیگه. اینه که مسئله اقیم صلات دلوک شمس هست، یقیمون صلات هست و مقیمین صلات هست به ماننده. برای اینکه انسان وقتی درباره ستون حرف میزند، ستون هرگز خوندنی نیست، ستون را هم نگه بدن. خب ستون دین هم که تنها نگه داشته نمیشه، که رو دوش یک نفر که نیست، که رو دوش امت اسلامی است. اینا با هم تلاش و کوشش بکنن در نماز جمعه، در نماز جماعت های حمید دائمی، این ستون را نگه دارن. رضا فرمود و یقیمون الصلاة، نه اینکه همه شون نماز میخوانن، این اون رو نمیخواد بگرد، همشون با هم نماز میخوانن، با هم این ستون رو نگه میدارن. مسئله زکات هم همینه، قهرن کارهای تکراری نمیشه، به یه مستحق زیاد برسه به دیگری کمتر برسه، اینطور نیست. این ولای متقابل مثلا نظیر تشکیل کمیته امداد، بلاخره معلوم است که فقرایی که یحسب هم جاه و اغدیا من تعفف کیانن، گروه فحص و تحقق تحقیق دارن، به یک کسی زیاد برسه به یک کسی اصلا نرسه، اینطور نیست. این خاصیت با هم زکات دادن است. در جریان جبهه و کارهای اجتماعی هم با هم مطیع خدایان، با هم مطیع پیغمبران، این میشه ولای متقابل، که المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض. والی دلا اونه که بپرورانه. گاهی و با محبت هم همراه هست، نصرت هست، محبت هست، سرپرستی هست، تدبیر هست، اداره هست و مانند که همه بار مثبت دارد. اما اونجا که بار منفی دارد، این یا به معنی مطلق تدبیر است یا به عنوان تحکم و استهزاء گرفته بشود. نظیر مسئله مادر که کلمه مادر نسبت به جهنم برای جهنمی ها بکار رفته است که امه هاویه و مادرها که ماهیه نارون هاویه. حالا یا به معنی مقصد هست یا معنای ریشه است، ولی تعبیر به ام شده که مادر جهنمی ها آتش است که را در دامن خود می پروراند. مولا هم همینطور است، ولی هم همینطور است. فرمود جهنم مأوای گناهکارا کفار است. مأواکم این مولای این هاست، مولاهم ولی این هاست، والی این هاست، مولای این هاست، این سرپرست این هاست. با اینکه تدبیر به اون معنای که اینا رو بپروراند نیست، اینا رو میسوزد، خاکستر بکند، دوباره مثلا پوست نور رویده میشود تا بسوزد. تعبیر مولا و والی و ولی و امثال زارک در باره آتش این یا از طریق تحکم و استهزاست یا نه مولا برای مطلق تدبیر است، خواه به سود باشد خواه به زیاد. لذا در باره کفار تعبیر به مولا غالبا در همین آیه سور باره که توبه که فرمود المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض تعبیر به مولا نکرد. اون مواردی هم که از ولایت درباره کفار نام میبرد میفهمد این ولایت بدی. آیه 13 سوره مبارکه حج این است، فقط مشرکان این چینیت که ید او من دون الله ما لا یزر به خود ما لا ینفعو ذالکه هو الضلال البعید، یاد او لمن ذره اغرب من نفعه لبئس المولا و لبئس العشیر. چون که در سوره مبارکه حدید هم از اینها به عنوان که آتش مولای اینها یاد کرده است. آیه 15 سوره مبارکه حدید این است، هر یوم لا یؤخذ منکم فدیه را من الذین کفروا مأواکم النار هی مولاکم و به سر بسید. بنابراین اطلاق مولا، والی، ولی، اولیا در موارد کفار و منافقین که در این آیه در محل بحث در سوره توبه به کار نرفت اصلا، برای آن است که اگر در جا کار به کار برود یا بروان تحکم است یا مولا ولی مطلق مدبر هست. از این جهت در آیه ای که قبلا اشاره شده است در باره منافقان و اینها کلمه یه ولا به کار نرفت. خب مطلع بعدی آن است که امر هست، یعنی خود ارتع و معراک این کون و معصادقین این گونه از تعبیران نشانی آن است که ترغیب میکنن ما را به این که نماز را به جمعه و جماعت بخوانیم که با هم این ستون را نگه بدارند. این کون و ارتع و معراک این همین تعبیر را میفهماند. این برای آن است که این ولای متقابل محفوظ بمانند و یک نماز کامل را مثلا بالاخره بخواند. در همین این نماز اگر زید مثلا حضور قلب نداشت، امر حضور قلب داشت، باز تأمین می شود. به کسی در رکوع، یکی در سجود، یکی در ذکر، یکی در قرائت، یکی در قیام، یکی در قعود، بالاخره یه حالی پیدا بکنند. مجموع این حالات به منزله حضور قلب محسوب می شود. این خصوصیت رو دارد. دعا هم که خب عمومی است در نمازهای جمعه و جماعت، این ولای متقابل با این برکات تأمین میشه.
بلاخره اقامه
نه حالا اونایی که نماز نشسته میکنن باز همین دیگه، اونایی هم که در جریان حج مرتب راه میرن ایستادن، اونجا سخن از اقامه حج نیست، ولی درباره نماز سخن از اقامه نماز است. اقامه صلات لذکری، ستون را بالاخره ستون را باید اقامه کرد. این تعبیر درباره روزه نیامده، درباره زکات نیامده. نه اقامه نماز، نه اقامه نمازگزار. نه این ستون را با هم نگه دارن، چون یقیمونه این هیئت جمع، یعنی با هم این کار میکنن. نه با هم این کار میکنن، تمام این کارا که انجام میدن با هم است. نسبت به عمل معروف و نهی از منکر که نسبت به یکدیگر این کار رو داره. نماز چون با هم میخونن، نه کل واحد از باب اقیم سرات نماز خودشه بخونه. در مسئله زکات هم با هم زکات میدن که بررسی کنن نیازی امت اسلامی به چیست. در اطاعت از خدا پیغمبر در مسائل جبهه و جنگ و مسائل اجتماعی هم با هم باره سهمی میشود. خب که با اون ارتع و معراکرین هم هماهنگ باشه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر وینهون عن المنکر ويغيبون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله وإن الله عز وجل. بعد فرمود بعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. چند مطلب در این سوره آیه مبارکه وعد الله المؤمن است که بخشی از اینها در نوبت دیروز گذشت. بخشی که امروز مطرح است این است که بهشت متعدد است و از این آیه بهشت های متعدد استفاده می شود و وعده به این بهشت های متعدد استفاده می شود، اما وعده به رضوان استفاده نمی شود مگر زمنان یا التزامن، چون این به رضوانون مرفوع است منصوب نیست. نفرمود بعد الله رضوانن، فرمود بعد الله المؤمنه و المؤمنات جنات، چون اون جنات یه خصوصیت دارد، رضوان الهی از بهتر از جنات است. این برای بیان است که ما بالاتر از بهش چیزی هم داریم. این ترغیب زمینی هست اما وعده درش نیست که حالا انسانی که مؤمن است یا زنی که مؤمن است به رضوان برسد، مگر زمنه، مگر درجه ایمانش برتر باشد تا به رضوان بار یابد. جنات را هم در قرآن کریم متعدد ذکر، لمن خاف مقام ربه جنتان، بعد و من دونه ما جنتان، چند تا بهشت که چندین بهشت در قیامت هست. برای برخی ها دو تا بهشت هست، برای برخی ها شاید بیشتر، برای برخی ها کمتر. اون ولی من خواه مقام ربه جنتان، گفتن یه جنت حسی، یه جنت مافوق حسی. همونطوری که عذاب یه بخشش حسی که دستور نساء مشخص کرد که نار کلما نزدیت روزان بدن نه وجود در غیره ها، یه بخش هم غیر حسی است نظیر عذابی که در کلمه نار الله الموقده اللهی تتل و معلان بر آمده است. بهشت هم همینطور است، یه بهشت جسمانی به حسی است که فواکه و میوه و هور و قلمان و اینا درشه. یه بهشت غیر حسی است که این ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی دیگه درش مدر است. در اون جنت های غیر حسی سخن از لذت‌های حسی مطرح نیست، سخن از همون لذت‌های عقلی و علمی و معنوی مطرح است. در سوره مبارکه قمر فبود ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ولی که مقتدر. علیه هم معلوم شد که اون دو بهشتی که گفته شد، یکی بهشت حسی، یکی بهشت غیبی، یکی بهشت ظاهری، یکی بهشت باطنی، یکی بهشت جسمانی، یکی بهشت عقلانی و روحانی، این در طول همان یکی به دیگری تکیه میکنه. فرمود ان المتقین فی جنات و نهر عند فی نقد صدق عند ملک مقتدر، یعنی ان المتقین فی جنات و نهر، این جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. دیگه این رو به صورت جدا و با باب عطف و اینا ذکر نفرمود، که فرمود متقین دو مقام دارن، ان المتقین فی جنات و نهر و ان المتقین لهم مثل مقام صدق، بلکه همون اون جنات و نهری که هست در این فی مقعد صدق قرار دارد و محاط به این است. خب پس ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، این می تقریبا دو جنات، البته جمع برای جمع است. ممکن است که یک انسان به جایی برسد که دارای چندین جنات باشد، چون که همون بله من خواه مقام ربی جنت ها دو تا بهش برای او هست، اما گاهی ممکن است چندین بهش داشته باشد، چون فرمود به من دور هما جنت ها لاغل چهار تا بهشت اونجا ذکر فرمود تو سوره بارکه الرحمن، اونجا فرمود لمن خواه مقام رب جنت ها، بعد فرمود به من دون هما جنت ها. خب پس حداقل چهار به قسم بهشت یا چهار جور بهشت یا چهار بهشت در اونجا تصویر شده است. اگر گفته شد مؤمنین دارای جنات هم، این احتمال هست که برای هر مؤمنی جنتی باشد، چون مؤمنین متعددن جنات متعدد است. اینگه را فرض دیگر است که نه، بعضی دارای بیش از جنت هست، مثل فقط دوان خواف مقام ربی جنت ها، بعد هم وعده زمین داد خواف دوان دونه هما جنت ها. این مربوط به درجه ایمان و درجه اخلاص و درجه شهود و نهر بهشت است. این که فرمود ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، نشون میدهد که این جناتی که متقیان در اونجا به سر میبرند، این در درون یه بهشت دیگری است که اون بهشت دیگر محیط به این هاست و اون جنت عند الله بودن است، اون دیگه جنت ظاهری نخواهد. خب پس بنابراین از این که فرمود و عند الله المؤمنات جناتن با آیات دیگر به این سر تطبیق میشود، لیکن به رضوان وعده ندارد، نفرمود ما هر مؤمن یا مؤمن را به رضوان وعده میدیم، بلکه فرمود وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر. ما یک جناتی داریم، مقامی داریم به نام رضوان که از جنت هایی که به مؤمنین وعده دادیم بزرگتر است. حالا ممکنه برخی از مؤمنین به مقام رضوان هم برسن، بعضی ممکنه از اونجا نرسن. البته رسیدن به مقام رضوان کار آسانی نیست. در بعضی موارد وعده را داده است. در همین سوره مبارکه توبه آیه 21 وعده رضوان را داده است. آیه 21 سوره بارکه توبه به این صورت است: بعضی فرمود الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله و اولئک هم الفائزون. فرمود یبشرهم ربهم رحمت منه و رضوان و جنات الله فیها نعیم و مقیم. خب پس برای مردان مبارز و مجاهد فی سبیل الله وعده بهشت جنت رضوان هم داده است، که یوشتر هم رب هم رحمت بنو با ازدان و جنات الله و نقیم نقیم بنبوید. لیکن رسیدن به مقام رضوان به نحو جامع بهره کسیست که در دنیا زندگیشو بر مقام رضوان پای گذاری کند، که در همین سوره بارکه توبه اونطوری که در پیش داریم آیه 109 به این صورت است: افمن اسس بنیان را علی تقوی من الله و رضوان خیر، اما من اسس بنیان را علی شفا جور فی الفنار بی فی نار جهنم. یکی سی اساس زندگیش بر این میذاره که با تقوا باشه، و اساس زندگیش برای این میذاره کاری بکنه که خدا راضی باشه. خب این خیلی مشکل است و چون کار خیلی مشکلی را برای رضای خدا انجام میده، لذا در حق سلا هم در قیامت از او کاملا راضیه و او هم به مقام رضا میرسونه. پس لا تقوم فیه ابدا لمن افمن اسس بنیانه علا تقوى من الله و رضوان خیرون امن اسس بنیانه علا شفا جرف الحال فنهار بی فی جهنم. این گونه از افراد بهره رضوان الهی را در قیامت میبرن و این خودشون از سنخ رضوان کار کردن. این تنوین رضوان هم تنوین تفخیم است. بنابراین چند تا مشته تو رضوان هست. یکی از سنخ وعده نیست، خدا مؤمنین را به رضوان وعده نداده است، برخلاف آیه 21 سوره توبه، یعنی همین سوره که الان درش هستیم. اونجا فهمون یوبشتر هم رب و رحمت این هم رضوانه. یه در اونجا به رضوان بشارت داد، اینجا سخن از وعده نیست صریحا، اما نام رضوان بردن یه وعده زمینی رو به همراه دارد یا التزامی رو که برخی هم ممکن است از این وعده ترفیع بندند. چه گروهی از این وعده بهره برن؟ همونهایی که برابر آیه 110 و 109 سوره توبه که دارد افمن اسس بنیانه علی تقوی من الله خیر امن اسس بنیانه علی شفا جرفین، اونجا سخن از بنای بر تقواست. افمن اسس بنیانه علی تقوی من الله برزگانه خیر امن اسس بنیانه علی شفا جرفین ها را. یعنی این شخص اساس زندگیشو بر رضای تأمین رضای خدا مستقر کرده است. اگر کسی اساس زندگیشو بر تأمین رضای الهی مستقر کرده باشد، در قیامت به جایی میرسد که خدا از او راضی است. وقتی خدا از او راضی باشد، ایشون رضای الهی را ادراک میکند، یعنی میفهمد خدا از او راضی است. اونگاه لذتی ده برای او حاصل میشد که با لذات دیگر سنجیده نخواهد شد. شفمود به رضوان من الله اکبر و همین هم فوز عظیم است. نه، این تنوینش تنوین تفخیم است که خود مقام رضوان. گاهی بعضی تنوین ها برای تقلید است، گاهی برای تحقیر است. گذشته از این که به وسیله کلمه من الله اکبر این معنا فهمیده میشه، از تنوینی که روی کلمه رضوان آمده فخامت و عظمت و جلال اون رضوان مشخص میشه. بله، ما حالا از در لفظ چیکار بکنیم که اون فخامت و عظمت را بفهمانیم. همونطور گاهی انسان در نحوه تعبیر طرزی تعبیر میکند، صدا را عوض میکند که معلوم بشود که این محتوای این کلمه خیلی جلالت دارد. گاهی هم با تعبیر اکبر بودن، اعظم بودن با یک کلمه منفصلی عظمت این شعر میرسونه. گاهی هم با حیات داخلی او این تنبیه تفخیم با نحوه تعبیر او پیداست که این یه فخامتی داره. رضوان من الله اکبر سالک و الفوز العظیم. الحمدلله.